لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام على عباد الله الصالحين، السلام على المهدي وعلى آبائه. تا کی برای دیدن رویت دعا کنم؟ تا کی دو دست خیلی به سوی خدا کنم؟ یک سال دیگر بر ما گذشت و آقا نیامدی مهدی جان. در پیشگاه قدس تو از خاک کم ترم، بگذار خاک پای تو را توتیا کنم. یبن الحسن، یبن اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا علام. تقديم بمحضر أعلاي مولاي من حضرت ولي عصر امام زمان ارواحنا فداه، و به جهت اجابت دعاهامون در این شبهای با عظمت که بالاترین دعا، دعا برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان و سلامتی اون حضرت هست، باز هم عنایت کنید صلوات محمدی ختم کنید. اللهم صل على محمد محمد و عجل فرجه. شبهای آینده لیالی با عظمت قدر هست. خداوند انشاءالله توفیق درک این شبهای با عظمت رو به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. انشاءالله توفیق داشته باشیم اعمال شبهای قدر رو که تقریبا از حدود غروب لیالی قدر با غسلی که سفارش شده در شبهای قدر، در شب 19 یک غسل مقارنه با غروب، شب 21 یک غسل مقارنه با غروب، شب 23 2 غسل داره و اعمال خاص خودش رو این شبها انشالله بتونیم با نشاط و شادابی در عبادت انشالله سرحال باشیم، از خدا چیزهای خوب بخوایم و خداوند انشالله بهترین مقدرات رو برای همه ما رقم بزند انشاءالله. هم برای خودمون بخوایم، هم برای عزیزانمون بخوایم، هم برای دنیای اسلام. امروز شنیدید این صهیونیست‌های قاصب چه جنایتی رو دوباره در فلسطین و در مورد مردم مظلوم غزه که با زبان روزه بیش از 400 نفر رو تا الان اعلام کردن که به شهادت رسوندن. عده زیادی زن و بچه مردم بودن. خدا را قسم میدیم تو این مهدیه به دعای خیر امام زمان، خدا انشاءالله که کمک کنه به مردم مظلوم غزه و به نفرین امام زمان مبتلا کنه صهیونیست‌ها رو و عمالشون رو و اربابانشون رو و آمریکایی‌ها رو. خدا انشاءالله همه‌شون رو ذلیل و ریشه‌کن بفرماید انشاءالله. عرضمون در این محضر شریف پیرامون حکمت 150 نهج البلاغه بود. امشب هم جلسه رو مختصرتر می‌کنیم که انشاءالله به استراحتمون برسیم. این شب‌های قدر انشاءالله با یه حال بهتری تو محافل و مجالس حضور پیدا کنیم. یکی از حکمت‌های ناب نهج البلاغه که عرض کردیم، سید رضی نسبت به اون اهتمام داره و میگه اگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین همین یه دونه حکمت، همین یه دونه بیان فقط از امیرالمؤمنین برا ما صادر شده بود، ما رو کفایت می‌کرد. چند تا از فرازهای این حکمت رو تقدیم کردیم که مشتمل بر هشدارها و نواهی و نبایدهاست، مشتمل بر حکمتهایی است از بیان امیرالمؤمنین که ما رو نسبت به یه سری از موارد نهی کرده. مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام اون جوان آمد عرض کرد آقا جان منو موعظم کن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن بهش 40 مورد رو بیان کردن که این گونه نباش، اینها نبایدهاست. اول فرمودن لا تکم من یرجو الاخره به غیر العمل، جز به اون کسایی نباش که امید کاذب داشته باشی، آخرت و بهشت خدا رو بخوای بدون عمل صالح. برای رسیدن به بهشت و یک آخرت سعادتمند که زندگی ابدی ما تو اون دنیاست، از این فرصت چند سالی که خدا تو این دنیا بهت داده با عمل صالح استفاده کن تا خدا بهشت رو و اون جایگاه ابدی و سعادتمندانه و پر از نعمت در اختیار تو بگذاره. و یرج توبت به طول العمل، بعضی ها هی توبه رو به تأخیر میندازن، آرزوهاشون تو این دنیا اینقدر طول و درازه، میگه خب هنوز جوانم، هنوز وقت توبه دارم. حضرت میفرمایند از اون کسایی نباش که توبهشون رو به خاطر آرزوهای بلندی که دارن به تأخیر میندازن. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند که داؤکم الذنوب، یه جمله بسیار زیبایی از پیغمبر اسلام هست، به درد این شبهامونم میخوره. حضرت فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، میخواید ریشه همه بیماری ها، گرفتاری ها، بدبختی های شما رو بهتون خبر بدم؟ پیغمبر طبیبم هست دیگه، هم بیماری رو بیان کرد هم دواشو بهمون داد. حضرت فرمودن داؤکم و ذنوب، خیلی از بدبختی‌های ما به خاطر گناهانمونه، به خاطر گناهانی که انجام میدیم. روایت داریم امام رضا علیه السلام فرمودند به خاطر خیلی از گناهان خدا بلاهای جدید، بیماریهای جدید بین مردم زیاد میکنه. حواسمون باشه این گناهان رو این شبها نسبت بهش استغفار کنیم، از خدا بخوایم خدای متعال توفیق توبه حقیقی بهمون عنایت کنه، نه اینکه لغلغه زبان باشه. فرمود دعاؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار، دوای شما توبه و استغفاره. هرچند همین ذکر زبانی استغفار هم به قدری ما پیرامونش روایت داریم چقدر اهمیت داره. هم که نشستیم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، از جمله اذکاری که سفارش کردن همین ذکر هست، ذکر استغفار، که این شبها حالا از قبل از رسیدن به شبهای قدر این ذکر رو زیاد بگیم و از خدا بخوایم خدا توفیق توبه حقیقی به هممون عنایت بفرماید. حضرت فرمودن از اون کسانی نباش، لا تکم ممن یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین. از اون کسایی نباش که تو این دنیا وقتی حرف میزنن حرفشون شبیه انسانهای زاهد و با تقوا و از اون کسایی که رغبتی به دنیا ندارن وقتی حرف میزنه خوب حرف میزنه، آدم فکر میکنه این هیچ رغبتی به این دنیا نداره، اما در عمل وقتی آدم میره زندگیشو میبینه ببینه بابا این چقدر دلبسته به این دنیاست. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید جز به این گونه آدما نباش، دلبسته به این دنیا نباش. نه اینکه دنیا نداشته باش، نه، عرض کردیم شبهای قبل زاهد به اون کسی میگن که علارغم اینکه خدا بهش مال داده ثروت داره اما رغبتی به اونها تعلقی به دنیا نداره. بعضی ها میبینی هیچی ندارن اما خیلی به همون اندکی که دارن دلبستگی دارن. داره در احوالات مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب معراج و سعاده یه دور اخلاق اسلامی رو اونجا ایشون بیان کردن، کتاب خوبیست جوانها بخونن، کتاب معراج و سعاده. یه کسی بود حالت انسانهای صوفی مسلک رو داشت، اومد کاشان و رفت نراق و گفت برم ببینم این ملا احمد نراقی که این کتاب معراج و سعاده رو نوشته به این چیزایی که نوشته بی رغبت به دنیا باشید خودش هم بهش عمل میکنه یا نه. رفتم دیدم عجب خونه بزرگ و خدا زندگی بسیار آبرومندانه‌ای بهش داده. وارد خونه شد با همون لباسای پاره و با همون کشکولی که داشت و تبرزینی که داشت و یه گوشه‌ای گذاشت و گفت ملا احمد از این وضعی که من میبینم معلومه به اون حرفایی که تو کتاب معراج و سعادت زدی خیلی عمل نمی کنی، خودت اهل دنیایی. مرحوم ملا احمد نراقی گفتش که نه اینطور نیست. بعد یه پیشنهادی بهش داد، گفت اگه اینطور نیست بیا همین الان با هم بریم کربلا. ملا احمد گفت باشه اجازه بده من یه وضو بگیرم بریم. وضوعی گرفت و گفت یعنی میخوای همه این مال و اموال تو ول کنی بیای با من کربلا؟ به همین سرعت گفت بله بریم. با هم همسفر شدن به سمت کربلای معلا. یه چند منزل که رفتن که حالا اون موقع ها منزل به منزل بود این کاروان سراهایی که بود، دو سه تا کاروان سرا رو که رد کردن این آقایی که ادای انسانهای زاهد رو در میوورد و فکر میکرد هیچ تعلقی به دنیا نداره گفتش که ملا احمد باید برگردیم کاشان. ملا احمد بهش گفت چطور مگه؟ گفت من یک کشکولی دارم خونه تو جا گذاشتم کشکولم رو و این کشکول رو باید بریم برداریم. ملا احمد بهش گفت خب باشه اونجا در امن در امانه میریم کربلا برمیگردیم انشالله هیچ آسیبی نرسیده کشکولتو بردار. گفت نه اون کشکول من کشکول خاصیه، امضای بعضی از بزرگان روی اون کشکول، باید بریم برداریم. ملا احمد گفت ببین زاهد به اون کسی نمیگن خدا بهش یه آبرویی داده اما بی تعلق به این دنیاست، به این میگن زاهد. تو این دنیا فقط یه کشکول و یه تبرزین داری اما دلبستگی داری به این کشکولت، داری ما رو بر میگردونی این همه راه که اون کشکولو برداری. من به این راحتی همه این زندگی رو رها کردم، گفتم بریم سمت کربلا. بله، بعضیا قولشون مثل قول زاهدان هست، یعنی صحبت از بی تعلق بودن به دنیا میزنن، اما وقتی نگاه میکنی به رفتار و اعمالشون میبینی غرق در این دنیا هستن، که هر کدوم از اینا نیاز به یک منبر مستقل داره، اما من ازش رد میشم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان اعطی منها لم یشبع، جزء کسانی نباش که اگر نعمت بهشون برسه هیچ وقت سیر نمیشن. دیدید خیلی حریص علی الدنیان. بعضیا فرمود مثلشون مثل انسان تشنه در کنار آب دریاست. تشنه کنار دریا اینطوریه دیگه، هرچی آب دریا رو بخوره شوره، سیراب نمیشه، عاقبت انقدر از آب دریا میخوره تا او رو در واقع از بین ببره. حریص علی الدنیاست، هرچی بهش میدن سیر نمیشن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود از جمله آدمایی نباش که تو این دنیا حرص به این دنیا دارن. در روایتی داریم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سه تا گناه که انسان رو نسبت به گناهان دیگه بیپروا میکنه. اول حضرت فرمودن الحرص، مراقب باشیم گرفتار بیماری حرص نشیم. الحرص و الکبر و الحسد از اون بیماری های خطرناکه که از خدای متعال بخوایم هیچ کدوممون رو گرفتار این سه صفت زشت نکنه. بعضیا خیلی حرص دارن به این دنیا، اصلا سیر نمیشن، هرچی خدا بهشون میده سیر نمیشن. از اون طرف حضرت فرمود اینا اهل قناعت هم نیستن. اون موقعی هم که به شما عرض شود که خدا در محرومیت اونها رو قرار میده قناعت نمی کنن. تو جزو این دست انسانها نباش. خود اهل بیت سیرشون این بود. امیر المؤمنین علیه السلام آبار حضرت رو مشرف شدید، انشالله مراسم حج و حج و عمره و خصوصا که عمره میرن میان مسجد شجره، اون طرف اتوبان مسجد شجره نخلستانیه، اونجا چاه‌هایی که امیر المؤمنین علیه السلام به دست مبارک خودشون حفر کردن. من اونجا کنار این چاه‌ها رفتم، از نزدیک دیدم، یه حس بسیار روحانی و خوبی هم داره، یه حس معنوی خیلی خوبی داره. البته یه مقداری خطرناکه، نمیشه به این سادگی ها رفت، اما اگر انسان بتونه بره کنار آبار، یعنی اون چاه‌هایی که امیر المؤمنین علیه السلام عرق می‌ریختن و به دست خودشون کندن. نخلستان‌های زیادی که به پول الان حساب کنی، امیر المؤمنین علیه السلام زمان خودشون از ثروتمندان حجاز بودن، اما خودش قناعت می‌کرد. شما شنیدید اون مرد وقتی اومد منزل امام مجتبی علیه السلام، سفره کریمانه امام مجتبی علیه السلام رو دید، یه مقداری غذا برداشت. آقا امام مجتبی علیه السلام بهش فرمود برای کی میبری؟ هر چقدر میخوای، این سفره همیشه اینجا پهنه. گفت داشتم میومدم تو نخلستانهای اطراف مدینه، پیر مردی رو دیدم، آقایی رو دیدم، داشت شاه حفر میکرد، تو نخلستان آبیاری میکرد، خواستم کنارش غذا بخورم. گفت تو غذای منو نمیتونی بخوری. نگاه کردم یه مقداری نان جوی خشک و سفت و یه مقداری نمک بود، برای اون آقا میخوام غذا ببرم. امام حسن فرمودون بابای مظلوم ما علیست، از این دنیا قناعت کرده به نان جو، همه این سفره و این نخلستان ها همه یه برکت عالم به وجود امیر المؤمنینه. اما اهل قناعت بودن، در ثروت خودشون اهل قناعت بودن. چرا؟ چون دست دیگران رو میخواستن بگیرن. خوش به حال اون کسانی که خدای متعال بهش مکنت داده تو این اوضاع و تو این گرانی ها و اینها. من میشناسم افراد اینطوری، خدا الحمدلله بهش عزت داده، مکنت داده، ثروت داده، آبرو داده، خودش قناعت میکنه در زندگی، اما دست خیلی های دیگر رو میگیره. نگین انگشتری بعضی از انبیا این عبارت حک شده بود عز من قنع و ذل من طمع. عزیز شد اون کسی که قناعت کرد و ذلیل شد اون کسی که اهل حرص و طمع بود. حرص و طمع بیچاره میکنه انسان رو. از اون طرف ما سفارش کردن ما رو به قناعت. امیر المؤمنین علیه السلام بهش فرمود اهل قناعت باش، حریص علی الدنیا نباش. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام، من موارد زیادی رو از این حکمت یادداشت کرده بودم، اما یه مورد دیگر رو عرض میکنم که بنام نیست امشب خیلی وقت شما عزیزان رو بگیرم. امیر المؤمنین علیه السلام بهش فرمودن یکره الموت لکثرت ذنوبه، جزو کسانی نباش که از مرگ کراهت دارن، از مرگ میترسن به خاطر اینکه زیادی گناه کردن، به خاطر زیادی گناهانشون نسبت به مرگ حراس دارن. و یقیم علی ما یکره الموت من اجله، اما در این حالی که از مرگ میترسن همون کارها و گناهانی که باعث ترسشون از مرگ شده رو همونا رو انجام میدن. پناه به خدا میبریم. میدونه که عصبانیت باعث فشار قبر میشه، باعث تنگی قبر میشه، باعث میشه اون لحظه سکرات که لحظه سختیست، اون لحظه سکرات موت. خدایا پناه میبریم به اون لحظه، به تو خدایا پناه میبریم. که دارد در قرآن کریم خدای متعال میفرماید و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. این لحظه سکرت الموت اون لحظه آخر رو میگن که دیگه جان داره از حلقوم انسان بیرون میاد، قابض الارواح از پا شروع میکنه و انسان مدهوشه، یه لحظه بهوش میاد، یه لحظه بیهوش میشه، یه وقتایی چشمش رو میبنده اما گوشش میشنوه اطرافیانش دارن میگن دیگه کار بابای ما تمامه، دکتر دیگه بابا رو جواب کرده، دکتر دیگه مادر رو جواب کرده. اون لحظه رو میگن لحظه سکرت الموت. پیغمبر اسلام با همه عظمتش که همه عوالم رو خدا به طفیل وجود با برکت پیغمبر اسلام خلق کرده، اما امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید برای تنبه ما پیغمبر اسلام لحظه آخر عمرشون دیدم عرق رو جبین پیغمبر نشسته، از من آب طلب کردن، من یه مقداری آب آوردم برای پیغمبر، دست مبارکشو حضرت توی آب گذاشت، گفتم یا رسول الله چه لحظه ایه بر شما؟ حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، خدایا از این لحظه مردن به تو پناه میبرم. خدایا پناه به خدا میبریم از این لحظه. پیغمبر میفرماید ها، در ذیل همین آیه در تفسیر روح البیان نقل فرمودن این حدیث رو، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اون لحظه جان دادن خیلی لحظه سختیه ها، اون لحظه‌ای که امام مجتبی علیه السلام عرض کردیم اشک می‌ریخت وقتی امام حسین علیه السلام سوال کردن برادر چرا گریه می‌کنید، فرمود به دو جهت، ابکی لفراق الاحبه و حول المطلع. الله اکبر. نسبت به لحظه از دنیا رفتنشون ائمه هدا که همه عالم رو خدا برای اونها خلق کرده، اما این گونه بودن، حواسشون به اون لحظه بوده؟ حواسمون به این لحظه هست؟ قرآن میفرماید این همون لحظه ایه که ذالک ما کنت منه تحید، همه تون ازش فرار میکنید. بعضی ها دیدی اصلا تا اسم مرگ میاد میگن آج آقا از زندگی بگو. زندگی جاودان ما اون طرفه. امیر المؤمنین علیه السلام باز در حکمتی در جمله حضرت فرمودن انما الدنیا دار و مجازن، این دنیا یه دیار مجازیه، ولی آخرت و دار و قرارن، دیار حقیقی مقر اصلی ما بعد از این نشأه دنیاست. ما از اینجا ورودیمون به عالم آخرت، ورودی ما همین قبره که فرمود امام آقا موسی بن جعفر قبر یا روزتون من ریاض الجنه، یا باقی از باغهای بهشته، یا حفرتون من حفر نیران، یا حفره ای از حفره های جهنم هست. دهه اول ماه رمضان توفیق داشتید محضر استاد عزیزمون حاجی قزنفری من دیدم پیرامون موضوع مرگ و برزخ و قیامت و اینها صحبت میکردن، خیلی به دردمون میخوره این حرفا. بعضی ها اصلا انگار نه انگار مرگی هست، عذابی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. فمن یعمل مثقال ذرتن، از ذرش ازمون سوال میکنن. پیغمبر اسلام یه جوونی اومد عرض کرد یا رسول الله منو موعظه کن. یکی از مواعظ پیغمبر این بود، فرصتم گذشته همینو عرض کنم. یکی از مواعظ پیغمبر این بود، پیغمبر فرمود جوون میخوای لحظه مردن بر تو آسان بشه؟ اقلل من الذنوب یسهل علیک الموت. اگه میخوای لحظه مردن بر تو آسان بشه، قابض الارواح آسان جان تو رو بگیره، که وقتی فرمودن سخت در این چیز برای گناهکار چیه، گفتن اون لحظه این که قابض الارواح میاد جان گناهکار رو بگیره سخت، اون وقتی چهره عزرائیل علیه السلام رو میبینه، یکی از مواقف سخت گناهکاران همون لحظه است و یکی از زیباترین لحظات انسانهای مؤمن و با ایمان و با تقوا اون لحظه جان دادنشون هست، که قابض الارواح با یه چهره بسیار زیبا و درخشنده میاد جان اونها رو قبض میکنه. پیغمبر فرمود اگه میخوای لحظه مرگ بر تو آسان بشه، اقلل من الذنوب، تو این دنیا گناه کمتر کن. یسهل علیک الموت. بعد پیغمبر فرمود قبر هر انسانی روزی 5 مرتبه صداش میزنه. نمیدونیم کجا ما رو دفن میکنن، اما قبر ماها رو صدا میزنه. اولین جمله‌ای که صدا میزنه هر روز به ما میگه، گوش شنوا میخواد، میگه حواست باشه دور و بر تو خیلی شلوغ کردی ها، دوست و رفیق و خانواده و فامیل و، اما اینا فقط تا کنار قبر با تو میان ها. یه دوست عزیزی داشتی میگه من پدرم که از دنیا رفت تو قبر، گفتم من یه 4-5 ساعت، طلبم هست روحانیه ایشون، گفت من 5-6 ساعت میخوام سیر اینجا چهره بابا رو ببینم، شماها برید من خودم کارهای بابا رو انجام میدم. گفتن مگه میشه؟ مردم منتظرن، زودتر میخوان این سنگ لحدا رو بچینن، زودتر میخوان این خاکا رو بریزن، رستوران هماهنگ کردیم، غذا سرد میشه. گفتم یعنی این تو این چه دنیا، ما دلبستگی بود به چه دنیاییه؟ پیغمبر اسلام فرمود اولین ندای قبر به ما اینه، میگه انا بیت الوحده، من اینجا خونه تنهایی تو هم، اینجا دیگه خبری از همسرت نیست. خیلی من دیدم، ثروتمندانی رو دیدم، اولیاء خدا رو دیدم، بزرگان رو دیدم، مراجع رو دیدم، خیلی کنار قبرت بمونن، 1 ساعت بعدش همه رفتن، خودتی و اعمالت. انا بیت الوحده. پیغمبر فرمود قبر صدات میزنه، میگه من خونه تنهایی تو هم، اینجا برای خودت انیس بیار. بهترین انیس چیه؟ قرآن کریم. جمله پیغمبر، زیاد قرآن بخونیم انیس قبر ماست. حداقل فرمودن روزی 50 آیه از قرآن بخوانید، لم نکن من الغافلین، از غافلین دیگه نخواهید بود. حداقل روزی 50 آیه قرآن رو مأنوس باشیم باش. دومین ندای قبر اینه، انا بیت الظلمه. ها اینجا همش دنبال چراغ‌های LED و روشن‌تر باشه، یه چراغی روشن کنیم تو خونمون نورش بیشتر باشه. اما پیغمبر فرمود قبرت صداد میزنه، میگه اینجا من خونه تاریکی تو هم ها، اون سنگ لحد آخر رو که میگذارن تمام این ظلمت تو رو فرا خواهد گرفت. حالا باطن این ظلمت، اینایی که ما داریم میگیم این مراسم ها، تجهیز و تکفین و اینا، تکریم یه مؤمنیه که از دنیا رفته، باطن اینها رو پیغمبر اسلام داره بیان میکنه. باطن اینها اینه، اون ظلمتی رو که پیغمبر اسلام بیان میکنه قطعا از این ظلمت هایی که ما در دنیا میبینیم بیشتر هست. روایت داریم چنان خوف و وحشتی انسان رو میگیره که با هیچ چیز نمیشه مقایسش کرد، و اگر اهل گناه باشه چنان ناله ای سر میزنه که حیوانات از صدای ناله او مضطرب میشن، چون اونا گویا یه شهودی دارن ماها نداریم.
اما بیت الظلمه، چراغ بیارید. چه چراغی ببریم برا قبرمون؟ فرمود نافله شب. پیغمبر فرمود چراغ قبرتون نماز شب. این قبرتو میاد نورانی میکنه نماز شب. خدا انشالله توفیقشو بمون بده. بقیهش هم سریع بخونم. انا بیت و تراب، قبر انسان میگه من خونه خاکیم ها. اینجا دیگه خبری از فرش دستباف تبریز و فلان و این حرفا نیست. اینجا دیگه همش خاک. انا بیت و تراب، من خونه خاکیم. فرش بیارید برا قبرتون. چه فرشی ببریم؟ پیغمبر فرمودین کارهای نیک و خیری که انجام میدید فرش قبر شماست. نیت کردی همین الان امشب برای جهیزیه یه دختری دو تا فرش 12 متری برای این دختر خانم بگیری میشه فرش قبرت، یه یخچال براش بگیری میشه فرش قبرت. نیت کنیم. فرمود پیغمبر فراش قبر ما کارای خیر ماست. انا بیت الفقر، صداد میزنه میگه من اینجا خونه نیازم، خونه فقرم. چی ببریم که فقیر نباشیم تو قبر؟ پیغمبر فرمود زیاد کلمه توحید رو بر زبان جاری کنید، بگید لا اله الا الله. زیاد این ذکر رو بگید. همینطور نشستی، تنها ذکری هم هست که ریا هم اصلا نداره، چون لب تکون نمیخوره با لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرمود انا بیت الحیا، حیات. قبر صدا میزنه میگه من خانه مار و مورم. برای این خانه که پر از مار و مور هست پادزهر بیارید. سوال کردن پادزهر چی ببریم؟ پیغمبر فرمود از صدقه. این صدقه هایی که میدید، این انفاقی که میکنید، این مشکلات رو برطرف میکنه. خدایا فردا شب شب قدره، باورمون نمیشه این عمر رو به ما دادی، انشالله برسیم به لیالی قدر. من یه بار سوال کردم بهشت زهرا، میگفت روزانه بین 150 بعضی وقتا 200 پریز، بعضی روزا تا 300 نفر فقط تو بهشت زهرای تهران دفن میشن. نمیدونیم شب قدر رو میبینیم؟ از خدا بخوایم انشالله ببینیم. اللهم بلغنا شهر رمضان. خدایا از در دعای ماه رجب این رو خوندیم، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. از دعاهای ماه رجب این بود، خدایا مبارک بدار ماه رجب و ما رو برسون به ماه رمضان. امشب بگیم خدایا ما رو برسون به لیالی قدر. ما فردا شب جزو کسانی باشیم که امام زمان وقتی در بیت الحمدش بخواد مقدرات ما رو بنویسن، بهترین مقدرات رو حضرت برا ما بنویس. همه کاره عالم فردا شب که تنزل الملائکه و روح است، جناب روح که جزء ملائکه اعظم خدای متعال نازل میشه بر بیت الحمد امام زمان ارواح و نافدا، انشالله بهترین مقدرات رو برا ما بنویسن. این شبام بگیم یا صاحب از زمان، ما هیچ شبی دست خالی نیامدیم، ما به این قطره اشکی که برای امام حسین می‌ریزیم خیلی امیدواریم، خیلی امیدواریم، به چیز دیگه‌مون امیدی نداریم، دستمون خالیه. اما فرمود به این قطره اشکی که ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، خدای متعال میبخشه گناهانمون رو انشالله اگه توبه واقعی کنیم به خاطر اشک بر سید الشهدا علیه السلام. نام همه بچه هاشو علی گذاشت، انقدر امیر المؤمنین رو دوست داشت. از فردا شب دیگه در سوگ امیر المؤمنین علیه السلام باید اشک بریزیم و گریه کنیم. انشالله مردم حرمت این ایام و لیالی رو، ولو سال نوی ماست، اما امسال اولین سین سفره 7 سینمون سوگ مولامون امیر المؤمنینه، این چند روزه رو حرمت بگذاریم. ببین چه میکنه مولا امیر المؤمنین. نام همه فرزندانشو از عشق به مولا امیر المؤمنین پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام علی گذاشت. علی اکبر، علی اوسط که فرمودن امام زین العابدین علیه السلام، و علی اصغر. یکی از علما می فرمودن، بزرگان به ما یاد دادن، خیلی که بیچاره شدی تو این عالم، برو در خانه این 6 ماهه دشت کربلا، بگو الهی به دم المظلوم. به دم المظلوم، به دم المظلوم. امشب میخواییم بریم در خانه مظلوم. همه تو کربلا بالاخره میدونستن یه طوری از خودشون محافظت کنن. تنها کسی که سید الشهدا علیه السلام اومد کنار خیمه ها برا وداع، فرمود ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، قنداقه علی اصغرمو بدید میخوام باهاش وداع کنم. بعضی از اخبار داره، بعضی از مقاتل نوشتن همچی که اومد قنداقه رو بگیره همون لحظه تیر سه شعبه رو زد و علی اصغرو به شهادت رسون. بعضی هم نوشتن نه، این قنداقه رو از زینب کبرا گرفت، اومد وسط میدان صدا زد، این که به این کودکی گناه ندارد. یه بچه کوچک آدم میبینه تو گنداقه و طفل شیرخوار آدم دلش میلرزه. گفت داشتم تو اتوبان میرفتم، هوا گرم بود، ماشینم خراب شد، من بودم با همسرم با یه طفل شیرخواره تو ماشین، هر چه ایستادم کنار جاده کسی وای نساد به ما کمک کنه. گفتم خانوم و بچه رو بده بغل من، بچه رو بغل گرفتم، همچی که بچه رو تو بغلم دیدن اولین ماشین ایستاد، دومی ایستاد، یکی برامون آب آورد، یکی کاپوت ماشین رو بالا زد، گفت نگاه کنم شاید کاری از دستم بر بیاد. میگه من نشستم به گریه کردن. گفتم یا ابا عبدالله اینا اصلا از ما نپرسیدن، تو مسلمونی، تو یهودی هستی، چه دینی داری، گبری، کافری، فقط یه بچه نوزاد رو دست من دیدن. قربون دلت حسین، ولزایش کجا نفرمود کاش بودید میدیدید، فقط اینجا فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل و ابا و ان یرحمونی. کاش بودید اون لحظه ای که این بچه رو رو دستم گرفتم. گفت آن که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، اما ترونه کیف یتلذ عطشا. یه دفعه تیر و رها کرد، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، اصغرا گرز عطش تشنه و بیتاب شدی. بروی دست پدر خوب تو سیراب شدی. هر کجا هستی ناله بزن، سه مرتبه بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین. در خانه بابل هوائجیم، چند مرتبه این آیه شریفه رو بخوانیم جهت شفای همه بیمارا منظورین. انشالله خدا باران رحمتش رو بر ما نازل کنه. امشب علی اصغر علیه السلام رو واسطه قرار بدیم، خدا باران رحمتش رو نازل کنه، این خوشسالی ها برطرف بشه انشالله، و به جهت اجابت دعاهامون شفای همه بیماران، بیماران مد نظر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.